بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلتون فی احکام رد. بحث ما در بیع فضولی چند بخشش تمام شد. بخش اول مربوط به خود تعریف فضولی بود و اقسام فضولی. بخش دوم مربوط به اجازه و ماهیت اجازه. اجازه ناقله باشه، کاشفه باشه، چند نوع کاشفه داریم و سایر. بخش سوم مربوط به مجیز بود. مجیز آیا شرط همون مالچ حین العقد باشه یا میتونه مجیز فقط مالچ حین الاجازه باشه. بخش چهارم مربوط به مجاز بود، یعنی عقدی که اجازه داده میشه، چه آخرین بخشی بود چه خونده ایم. الان بحث ما مربوط به رد مقابل اجازه. در یه عقد فضولی مالک ممکن اجازه بده، ممکن رد کنه. خب رد کنه یعنی چه؟ یه مصادیق واضحی برای رد هست که رد قولی بهش میگن. بگه فسخت و ردت و شبیه این کلمات که نشون دهد من این عقد فضولی رو قبول ندارم، فسخ کردم، رد کردم. پس یک نوع رد قولی است. این تمام. یه رد فعلی هم داریم که انسان به قصد انشاء رد یک کاری بکنه. مثلا چی؟ ماشین شما رو فروختن فضولتن، یه وقت میگی ردت تو، یه وقت نه، شنیده اید ماشین شما رو فضولتن برادرت فروخته، شما به قصد این که به اون طرف و برادرت بفهمانی نه من نقد فضولی رو قبول ندارم، به دیگری میفروشی. فروش به دیگری به قصد رد، اینو میگن رد فعلی. پس یه رد قولی داریم، یه رد فعلی. البته رد فعلی که الان توضیح دادم یعنی به قصد انشاء شما یه کاری رو انجام بدهید، به قصد این که انشاء رد بکنید. این دو. صورت سوم، این صورت سوم مهمه. شما کارهایی میکنید، در اون کارها از ملکیت شما خارج میشه. ببین آقای من، اصلا خبردار نیستید بیع فضولی هست، ماشین تو رو فروختن، هیچ خبری ندارید. چون این فرضی کلام میگم قصد انشاء رد نیست، فقط تصرفه. شما تصرفی میکنید در این ماشین، تصرف مخرج علی الملکیه. یعنی چه تصرف مخرج علی الملکیه؟ میفروشی. صورت دومم فروختن بودا، اما فروختن به قصد انشاء رد، چون شنیده بودید با التفات، در این حال که میدونستید برادر شما ماشین رو فروخته، شما به قصد رد به دیگری میفروشید. این صورت سوم اینطوری نیست، به قصد رد نیست، چون اصلا نمیدونید فضولتن به این صورت گرفته، فقط کار میکنید از ملک شما خارج میشه. بازم نسبت به شما این میشه رد. چرا؟ چون مفوتون للاجازه بهش میگن اصطلاحا. کار شما موضوع اجازه را از بین میبره. چه چیزی رو میخواستید اجازه بدهید؟ فروش ماشین رو. خب دیگه ماشینی در ملک شما نیست بفروشید، اجازه بدید. شما ماشین رو به دیگری فروختید. من چرا گفتم مفوت الاجازه؟ چون اون دومی، یعنی اون مشتری که خرید از شما، شاید او بتونه اجازه بده. مبتنیست بر اون فرعی که قبلن خونده ایم، من با فضولیان ثم ملک غیره، غیرش، خود فضولی مالک نیست، غیر فضولی مالک شده. مجیز مالک حین العقد نیست، او میتونه اجازه بده بنابر اون مبنا. بله اگر بیاییم بگیم که نه مجیز باید همون مالک حین العقد باشه، اون موقع میگیم برای او هم باطله. خب بس، اینم صورت سوم. صورت سوم لااقل برای مالک رد حساب میشه. پس رد قولی یک، رد فعلی به قصد الانشاء دو، رد فعلی چجور؟ با تصرفی که مخرج از ملکیت مالکه. خب این صورت سوم. اما صورت چهارم، این صورت چهارم دقت کنید. بعضی وقتا شما یه تصرفی میکنید، این تصرف شما از ملکتون خارج نمیکنه، ولیکن دیگه این مبی این قابلیت رو نداره من حین العقد اجازه بهش داده بشه. مثلا الان مثال بگم روشن بشه. شما ماشین شما رو فضولتن فروختن، شما این ماشین رو اجاره میدید، نمی فروشید. صورت دوم و سوم فروختن بود، اجاره دادید. خب اجاره معناش چیه؟ معناش این است مثلا این یک سال منفعت این ماشین مال اون مستأجر است، دیگه مال اون شما نیست. شما این ماشین رو فروختن، آخه این فروش رو بخواید اجازه بدهید منهین العقد نمیتوانید، چون منهین العقد منفعت رو فروخته اید تا یک سال، رسته این از ملکیت شما خارج نشده، ولی یک سال منفعت این این از ملکیت شما خارج شده. شما بخواید منهین العقد اجازه بدهید که ملک او بشه، او باید راضی بشود که یک سال بدون منفعت این عین به او منتقل بشود، و الا منهین العقد عین با منافعش به او منتقل نمیشه. خب این چه جوریه؟ یا یه مثال دیگر دقت کنید، مثال دوم. کنیزی فروخته شده، شما فضولتن کنیز شما رو فروختن، بعد شما این کنیز رو تزویج کردید، به اذن شما کنیز مزوجه شد. خب از ملک شما خارج نشده، بازم کنیز شماست. اما اگر اون عقد فضولی رو اجازه بدهید، این کنیز یه مقدار منفعتش مسلوب شده و اجازه دادید، چون چنیزیست چه لهو زوجون، دیگه اون مولایی چه میخره اون چنیز رو به عنوان ملک یمین نمیتونه با اون نزدیکی کنه، چون زوجه لهو زوجون. چنیزی چه لهو زوجون مولاش حق نزدیکی دیگه باش نداره، روشنه؟ یعنی تمتعات جنسی نمیتونه بکنه. خب این کار شما تزویج چنیز، اجاره دادن مبی، آیا رد اون عقد فضولی است یا رد حساب نمیشه؟ اینو میگن فعل منافی، اصطلاحا میگن فعل منافی. مخرج عن الملکیه نیست، ولی منافات داره با صحت بیمنه اول عقد، اون عقد فضولی ها. خب این فعل منافی شما آیا رد حساب میشه اون عقد فضولی رو یا نه؟ ایشون دو صورت میکنه، میگه یه وقت شما اصلا با التفات این کارو کرده اید، مثل صورت دوم که گفتیم با التفات فروخته ای، با التفات به اینجا عقد فضولی هم هست، اون موقع رد حساب میشه. شما ماشین شما رو فروختن فضولتن، شما در این حال که میدونید ماشین شما رو فضولتن فروختن، به کس دیگری اجاره میدید، به قصد رد اجاره میدید، یعنی من فروش رو قبول ندارم اجاره میدم، این اجاره شما بله رد حساب میشه. پس یه وقت این فعل منافی به قصد و رد با التفات به عقد فضولیه، مثل صورت دوم میشه. اما یه وقت این فعل منافی بدون قصده، اینجا چیکار کنیم؟ با مبانی اینجا مختلفه. اگر ناقله باشیم اجازه رو ناقله بدانیم، منهین نقل اجازه رو قبول کنیم. اگر من اون موقعی که میخوام اجازه بدم اون اجارش تموم شده باشد، از حین عقد تا این اجازه بود مثلا اجارش، الان اجارش تموم شده، چه اشکال داره؟ منهین نقل اگر ناقله بدانم. اما اگر کاشفه بدانم به چشم حقیقی، این اجازه دادن اگر صحیح باشد اون فعل من باطله، یعنی اجاره دادنم اجازه با اون اجاره سازگار نیست. اینو میگن فعل منافات داره با اون بی، چون منافات داره باید بگیم که نه نمیتوان، یکی از اینها صحیحه. کدومش صحیحه؟ میگیم الناس مسلطون علی اموالهم، اجاره دادن من صحیحه، من مالک بودم اجازه دادم، اجاره دادم، پس بعدا اجازه بدم اجازه‌ام باطله، نمیتونم بعدا، چون چیکار کردم؟ اجاره دادم در وقتی که صحیح بوده، مالک بودم اجاره دادم،
مانعی
نداشت. مانع. الان این اجازه من به مانع برخورده، مانع چیه؟ فعل منافی. این قسمت های صفر میخونیم. مسئلتون فی احکام، بله، فی احکام رد. لا یتحقق الرد قولن، رد گولی تحقق نمییابد. شما در حاشیه بالا یه چیزی بنویسید، اقسام رد، رد گولی، رد فعلی به قصد انشا، رد فعلی، ببخشید، تصرف مخرج از ملکیت، بعد تصرف منافی، که اقسام روشن بشه. لا یتحقق الرد گولن، رد گولی تحقق نمییابد الا به گولی فسختو رددتو شبه زالج. شبه زالج مثلا بگه لا اخرجو یا لا انگلو هاز المال منچی، من این مال رو از منچم خارج نمی کنم. اینا رد گولی هست، رددتو فسختو این عبارتو. مما هو صریح فی الرد، اون چیزایی که صراحت در رد داره. ایشون ببینید این کلمه صریحون زیرش خط بزنید، خیلی ها به صریحون اشکال کردن، گفتن ظهور و عرفی هم کافیه، صراحت لازم نیست، یعنی کلماتی که ظهور و عرفی در رد دارن، ایشون میگه صریح در ردن، به این غلظت هم نیاز نیست، چون شما همه جا ظهور و عرفی رو قبول دارید دیگه. خب آقای من، اگر صریح نباشه، ایشون یه استدلال میکنه، این استدلال رو من در ظهور و عرفی تطبیق میکنم، در متن شما در صریح تطبیق شده دیگه. میگه ببینید هر کجا شک کنم این حرف من فسخ حساب میشه یا نه، میگیم نه. چرا؟ آقا عقد فضولی خاصیتش چیه؟ عقد فضولی خاصیتش این است نسبت به اصیل لازمه، نسبت به اون مالک قابلیت اجازه داره. من هر کجا شک کنم آیا لزوم او از بین رفت یا نه، قابلیت اجازه از بین رفت یا نه، استصحاب میکنم تا صراحتا بیاد بجه ردت تو. ردتو دیگه مثل گیتیست، هم لزوم رو از به میبره از طرف اصیل، هم قابلیت رو. لأصالت بقاء اللزوم من طرف الاصیل، چون اصل این هسته، اینجا استصحاب میکنیم دیگه، اصل این هسته لزوم باقیست از طرف اصیل، اونی چه فضولی نیست، مقابل فضولی. و قابلیتی من طرف المجیز، و قابلیت دارد این لزوم، قابلیت اللزوم، قابلیت اللزوم یعنی این صحت تأهلیه دارد. این لزوم اینجا به معنای صحت فعلیه است، نه لزوم در باب خیاره، لزوم در باب فضولیه. آقای نومند، من چند بار این حرف زدم، یه لزوم در باب خیار داریم، عقد لازم میشه. یعنی چه؟ یعنی خیارات هم فسخ میشه، ساقط میشه. خیار فسخ نه، خیارات هم ساقط میشه، این میشه لازم. دیگه هیچ طرفی نمیتواند چیکار کند؟ فسخ کند. این میشه عقد لازم. یه عقد لازم در باب فضولی داریم، یعنی از صحت تأهلیه خارج میشه، میشه صحت فعلیه. این معناش نیست ها نمیتونن فسخ کنن، اون بحث خیارات نیست. عقد متزلزل من جهت الحدوث دیگه نیست. ببین در باب فضولی تزلزل از کجاست؟ آقای من، باب خیارات با باب فضولی فرقش چیه؟ سوال امتحانی. خیارات متزلزل البقاست، باب فضولی متزلزل الحدوثه. در خیارات لزوم نسبت به متزلزل البقاست. وقتی میگن عقد لازمه یعنی باقی شد دیگه. در باب فضولی وقتی میگن لزوم یعنی تزلزل حدوثیش از بین رفت، یعنی صحیح بالفعل شد. نوشنه. و قابلیت این لزوم از طرف مجیز، مجیز میتواند این عقد فضولی رو به لزوم تبدیل کند. به کدوم لزوم؟ لزوم عقد فضولی. خب تا اینجا بخش اول تمام شد. آقایون عزیز، بخش اول رد قولی بود، الان اون یکی ها. و چزا یحصدو، ایشون دیگه این رد فعلی رو من یه دو قسم دومم گفتم، ایشون اون قسم دوم رو نیاورده مرحوم شیخ. قسم دوم چی بود؟ در لابلای بعدم میاد. قسم دوم این بود که من رد فعلی کنم به قصد انشاء با التفات، اونو نیاورده، صورت سوم رو آورده. صورت سوم چی بود؟ احسنت. و کذا یحصل به کل فعل مخرج له عن ملجه، همچنین رد حاصل می شود به هر فعلی که اخراج کننده باشد. له برای این مجیز از ملجه، لهو رو به مالش بزنید دیدی، برای مالش از ملچش. به نقل چجور خب مخرج ان ملچش میشه؟ با نقل، نقل یعنی فروختن مثلا، یا به کسی هدیه دادن. او بل اتلاف، آقاش گوسفند شما رو فضولتن فروختن، شما هم گوسفند رو خوردید، خودتون ذبح کردید خوردید، اینم بازم مخرج عن الملکیته. اما مخرج عن الملکیت به شکل چی؟ به شکل اتلاف. تجه ملکی نیست چه تا شما، یه وقت میفروشید گوسفندو، یه وقت گوسفندو میخورید، در هر دو صورت از ملک شما خارج شد. و شبه ما، مثلا شبه ما چیه؟ چل اتک، اتک اینجا مثال برای خروج از ملکیت، خارج شد از ملکیت. ول بی فروختن، اینم خروج از ملکیت. فقط فرقش چیه؟ اتک و بی، اتک فک ملکیته، بی نقل ملکیته. در هر دو خروج از ملکیت هست. در یکی دیگه آزاد شد، به ملک کسی دیگه در نمیاد، اونو میگن فک و ملکیت، خروج از ملکیتی که با فتح ملکیته، یعنی از مالک مملوک شدن خارج کردی. اما بی نقل ملکیت، هبه هم نقل ملکیته. تزوید، این تزویدی که اینجا میزنه بله؟ نه تزویج عبد نیست، این تزویج حره است، این عقد فضولی نکاهه، این مثال تزویج عقد فضولی نکاهه، چنیز نیست ها، فروختن چنیز این مثال نیست، اون فعل منافیه. اینجا خروج از ملکیت مثال برای ملکیت دیگه نیست، اینجا ملکیت خودشه دیگه. مثال بزنم، ببینید یه خانمی را عقد فضولی کردن، برای دیگری عقد کردن، خودش میره با یه مرد دیگری تزویج میکنه، اینم یه نوع خروج از ملکیت نسبت به خودشه، یعنی قبل از اینکه با این مرد ازدواج کنه مالک خودش بود که اون عقد نکاح فضولی رو اجازه بده یا نه، الان دیگه اون بوز ملک خودش نیست. خروج از ملکیت اینجا به معنای اقتصادی نیست، در عقد فضولی خروج از ملکیت یعنی صاحب اختیار بودن نسبت به خودش. آقا مثال رو دقت کنید، این مربوط به چنیز نیست، تزویج الحره، خودش رو تزویج کنه، در عین حال که فضولتن او رو تزویج کرده بودن و نحو ذالک. در تزویج هم دقیقا
مثل بخیه چیز بحث
فضولی،
یعنی جایی که خود اگه زنه اصیل باشه نسبت بهش لازم درسته؟ آره جبه، اگه
فضولی باشه درسته. ولوچه فیزاله، آقا چرا اینا رد حساب میشه؟ میگه مفوت اجازه است، دیگه اجازه موضوع نداره که در اینجا چه چیزی رو میخواد بعد از این کارها اجازه بده؟ گوسفند رو میخواد اجازه بده؟ خورده گوسفند رو میخواد اجازه بده؟ نقل داده، دیگه ملک او نیست. میخواد نکاح خود فضولی خودش رو اجازه بده، دیگه ملکیتی نسبت به نکاح خودش نداره، دیگه با مرد دیگری ازدواج کرده، یک زن نمیتونه دوتا شوهر داشته باشه، روشنه؟ ولوچه فی ذالک، وچه در اینها که چرا رد حساب میشن، تصرفات مخرج. بله؟ ان تصرفه بعد فرض صحته، این تصرف این مالکه، بعد از اینجا این تصرفش رو فرض کردیم صحیحه، زمان این تصرفات رو انجام داده که صحیحاً انجام داده، یعنی تا وقتی که اجازه نداده بود تصرفات مالکانه بود دیگه. الناس مسلطون علی اموالهم، درسته گوسفند من و اون برادرم فروخته، ولی من هنوز چه اجازه ندادم به فروشش، من خودم خوردم، این خوردن من، یا به دیگری هدیه دادم، این هدیه من به دیگری فروختم، این بیع من صحیح و نم نه، بجه این تصرفات چه صحیحه، بعد از این فرض این تصرفات صحیح باشه، این مفوتون لمحل اجازه، دیگه محل اجازه رو فوت میده لفرض خروجی از ملکه، چون فرض این هست از ملکش دیگه خارج شده اون مبیعه یا اون مجاز، اونی که میخواست اجازه بده از ملکش خارج شد. من چرا مجاز معنا کردم؟ تا فقط بیع فضولی رو شامل نشه، چون نکاح هم گفته. خب اما این صورت سوم اصطلاحا میگن فعل منافی، اما تصرف غیر المخرج عن الملک، اما اون تصرفاتی که از ملکیت خارج نمی کنه. بله؟ نه این میشه قسم چهارم، تصرفاتی که از فعل منافی اصطلاحا گذاشتیم دیگه براش. ببینید شما اجاره دادید، آقای من خونه شما رو فضولتن فروختن، اما شما اجاره دادید، چل استیلاد جاریه، مثال بعدی ام ولد کردید زاریه رو، استیلا کنیز شما رو فروختن اما شما ام ولد کردید زاریه رو. البته
بعد از معامله،
بعد از معامله. این مثال استیلا دلجاریه شاید مثال درستی برای مورد نباشه. اینم به خاطر اینکه وقتی کنیز ام ولد بشه دیگه غیر قابل فروش میشه، اصلا از فروش بودن خارج میشه. کنیز ام ولد رو نمیشه فروخت مگر از ام ولد بودن خارج میشه، یعنی مثلا بچهش بمیره.
دقیقا این هم داره میگه چیزه، فعل منافی با چیزه دیگه.
میدونم این آخه بنابر بعضی مبانی میگه درسته،
یعنی فروشش
اون میتونه اجازه بده. بعدم میخونیم الان یه لحظه،
یعنی میشه اون مدلت
فروش اگر اون مبانی با بیاریم مثال باید برای اونم باشه. اینا درستن. ببینید اجارت دار خونه رو اجاره داده، دقت کنید خونه رو فضولتن فروختن، اینم اجاره داده. یا تزویج الامه کنیز رو فضولتن فروختن، اینم این کنیز رو چیکار کرده؟ تزویج کرده کنیز رو، تزویج کرده ها اون کنیزی که فضولتن فروخته شده. فهوه و این لم یخرج الملک ان قابلیت وقوع الاجازه علی، این ملک خارج نشده از این که قابلیت داره بر او اجازه داده بشه، اما اجازه منهین العقد قابلیت نداره، چون منهین العقد دیگه اجاره داده شده. الا انه مخرج عن، الا اینکه این تصرف خارج کرده این ملک رو از قابلیت وقوع اجازه من زمان العقد، باید اجازه بده از زمانی که اجاره تمام بشه، یا اجازه بده از زمانی که مثلا اون کنیز زوجیتش از بین بره، مثلا اگر تزویج موقت تمام بشه یا تزویج دائمی طلاق بگیره. لأن ببینید چرا، چون اجازه بیاد بده، لأن صحت الاجازه على هذا النحو توجب وقوعها باطلتن، این اجازه میشه باطل. چرا اجازه میشه باطل؟ خب چون اون تصرفات صحیحه آخه، و اذا فرض وقوعها صحیحتن، وقتی اون وقوعها ضمیرش برمیگرده به این تصرفات، چون این اجازه اگر صحیح باشد برای نحو، این سبب میشه اون تصرفات باطل باشه. اجازه الهاز نحو یعنی که آقای من، یعنی اجازه منهین العقد، اگر اجازه منهین العقد صحیح باشه نتیجهش این از این تصرفات باطله. آقای من میتونم مال غیر رو اجاره بدم؟
نه
نمیتونم. چه من میتونم کنیز غیر رو تزویج کنم؟ نمیتونم. پس اگر اجازه کاشفه باشه، یعنی منهین العقد این اجازه سبب بشه، عقد درست بشه، تصرفات من میشه چی؟ باطل. تصرفات من فی مال الغیر میشه، من انگار مال دیگری رو اجاره دادم، انگار من کنیز دیگری رو تزویج کردم یا کنیز دیگری رو ام ولد کردم. خب و اذا فرض وقوعها صحیحتن، وقتی فرض کردیم که این تصرفات صحیحا واقع شده، یعنی من اون موقعی که این خونم رو اجاره دادم اون بیع فضولی رو اجازه نداده بودم، که پس من تصرفم صحیح بوده. وقتی فرض کردیم تصرفات صحیحه، منعتن وقوع الاجازه، اینا منع میکنن از وقوع اجازه.
منهین
العقد، والحاصل ان وقوع هذه الامور صحیح اتن. خلاصه میخوایم چی بگیم؟ اگر بخوایم بگیم این امور صحیحه، یعنی اجاره دادن من صحیحه، تزویج کنیزم صحیحه، ام ولد کردن کنیزم صحیحه، اگر بگم اینا صحیحن، مناقض لوقوع اجازه لاصل، این تناقض داره که عقد اجازه من به اصل عقد بخوره، یعنی از منهین العقد شروع بشه، چون اون موقع این تصرفات من فی بال غیر صورت میگیره. خب پس معناش این میشه که اگر یکی از اینها صحیح باشه اون یکی باطله. این اصطلاحا میگن فعل منافی. فاذا وقع احد المتنافیین صحیحاً، وقتی یکی از این منافی ها صحیح شد، فلا بد من امتناع الوقوع الاخر، باید اون یکی دیگه ممنوع باشد، اون یکی نتونه بشه. اینجا منظور وقوع الاخر یعنی اون اجازه، یا باید بگیم اون آخری ممتنه، یعنی این تصرفات من اگر صحیحه باید بگیم اون آخری ممتنه، یا بیایم بگیم اون آخری صحیحه، صاحب الاخری باطل. صاحب الاخری چی میشه آقای من؟ تصرفات او ابطال صاحبی، این صاحبی زمینش به آخر برمیگرده. پس این تصرفات رو اگر صحیح فرض کنیم اون یکی میشه باطل، یا اون یکی رو صحیح فرض کنیم این تصرفات چه صاحب اون یه. صاحب یعنی اینجا مقابل، اینجا صاحب به معنای مقابله. یا باید توضیح کنیم او ایگاهی علا غیر وچه، اینو انشالله فردا توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.